شود قرار بگیرد.
ساعت 23 دقیقه است. به مدت 30 دقیقه با هم ماه مهراب رو میشنویم.
ماه مهراب به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با ویژه برنامه ماه مهراب به مناسبت ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شماییم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم شما رو به شنیدن این برنامه.
چشم کار میکند بیابان است و بیابان، حتی سراب هم مرا به نشاطی واهی و گذرا دلخوش نمیکند. اینجا دیگر چه جور جاییست؟ صدای چه بود؟ انگار از دور سیاهی میبینم. زئوس بزرگ، از تو میخواهم مرا چون همیشه همراه باشی و نگاهبان. نگذار در این بیابان بی آب و علف حیران و سرگردان رها شوم. کاروان؟ درست است، از دور کاروانی میبینم که در حال حرکت است. باید خود را به کاروان برسانم، شاید راهی مدینه باشند. برو فلاویوس، برو به سوی مأموریتی بزرگ. بیابانهای مدینه را به شوق رسیدن به کاروان پشت سر میگذاشتم. بیابانهای خشک و سوزان. دلم با کاروان بود و اندیشم در هوای مأموریتی بزرگ که به من سپرده شده بود. در حالی که با شتاب به سوی کاروان پیش می رفتم، به خاطر می سپردم که که هستم و برای چه به این مأموریت بزرگ آمدم. باید یک بار دیگر هدفم را از این مأموریت خطیر به یاد می آوردم.
فلاویوس؟
بله قربان.
امروز از تو خواستم به دربار بیایی تا در جریان حوادثی قرار بگیری که عنقریب امپراتوری روم را با بحرانی بزرگ مواجه می کند.
در خدمتم جناب آگوستوس.
قاصدان خبر آوردند که در جزیرة العرب مردی به نام محمد ابن عبدالله که پیام آور آیین اسلام است، قصد دارد برای ترویج و گسترش این دین به امپراتوری روم حمله کند.
چنین است؟
این اتفاق میتواند امنیت ما، تاج و تخت ما، امپراتوری ما و قدرت ما را به خطر بیندازد.
سرورم، این اولین باری نیست که سپاهیان اسلام به قصد حمله به امپراتوری روم لشکرکشی میکنند. نباید از این بابت احساس خطر کنیم.
یک سرباز نباید هیچ وقت دشمنش را دست کم بگیرد، حتی اگر دشمن قصد حمله نداشته باشد. فلاویوس
سرورم، فقط میخواستم یادآوری کنم این اولین باری نیست.
اولین بار نیست، اما میتواند آخرین بار باشد. فلاویوس، اینطور که شنیدم محمد ابن عبدالله فرمانده سپاهیانش را انتخاب کرده، جوانی به نام اسامه که فقط 20 سال دارد، اما در دلاوری و رزم بی همتاست.
سپاهیان امپراتوری روم از هر جهت آمادگی نبرد با سپاهیان اسلام را دارند. نگرانی شما بابت چیست؟
من در قدرت و رزاوری سپاهیانم تردید ندارم، اما نمیتوانم سپاه دشمنان را دست کم بگیرم. اینطور که شنیدم آوازه محمد همه جا پیچیده، نام او و آیین او از مرزهای حجاز گذشته.
حجاز؟ از حجاز تا اینجا راه زیادی سرورم.
میدانم، با این حال میخواهم محمد را بشناسم، راهش را، هدفش را، آیینش را، رسالتش را، خلق و خویش را، مرام و منشش را و اندیشش را. میخواهم بدانم در این نبرد سنگین قرار است با چه کسی روبرو شویم.
سرورم، خودتان فرمودید نام فرمانده سپاه اسلام اسامه است. او در این نبرد هم آورد ما خواهد بود.
وقتی شما سربازان به جنگ با دول مختلف می روید، نمایندگان امپراتوری ما هستید. اسامه هم فرمانده سپاه محمد است. پس برای شناخت ماهیت این سپاه و این لشکرکشی باید محمد را بشناسم. باید بدانم هم‌آوردم در این نبرد کیست. باید بدانم هدفش از حمله به روم چیست؟ کشورگشایی یا ترویج آیینش؟
هیچ کس در روم این مرد را نمی‌شناسد، نه خودش و نه آیینش را، مگر اینکه دست به دامان کاهنان و ساحران و پیشگویان شویم تا از آیین جدید و پیام‌آورش برای ما بگویند.
نمی‌توانم به حرف‌های ساحران و پیشگویان اعتماد کنم فلاویوس. اینطور که شنیدم محمد بیمار است و خود نمی‌تواند در این نبرد سپاهیانش را همراهی کند. امروز خواستم به اینجا بیایی تا مأموریتی بزرگ را به تو محول کنم.
در خدمت گذاری حاضرم سرورم.
میخواهم خیلی زود به مدینه بروی، به محل زندگی پیامبر آیین اسلام.
مدینه؟
آری، راه طولانی است، مسیر ناهموار، هوا گرم، شرایط سخت و مأموریت بزرگ، اما تو را شایسته مأموریت میدانم.
بر من منت گذاشتی سرورم، بسیار سپاسگزارم که مرا لایق چنین مأموریتی میدانید. چه زمانی باید برای انجام مأموریتم راهی شوم؟
مأموریتت همکنون به تو ابلاغ شد فلاویوس. فردا پیش از طلوع خورشید باید راهی مدینه شوی.
کاروان پیش میرفت و من در پیشان روانه بودم. در آن بیابان بی آب و علف به تاخت میرفتم تا اینکه توانستم در کاروانسرایی که اتراق کرده بودند به جمعشان ملحق شوم. برای گفتن و شنیدن از محمد ابن عبدالله سر از پا نمی شناختم. شناختی که همه نیاز من در این مأموریت بود. ببخشید، می توانم قدری کنارتون بنشینم؟
بنشین برادر، بنشین.
ممنونم.
چه هستی؟ به نظر نمی آید اهل جزیره العرب باشی.
درست است، اهل جزیره العرب نیستم، فلاویوس هستم و از راه دور آمدم.
خوش آمدی جوان. این روزها تاجران زیادی برای تجارت به حجاز می آیند.
همینطور است. شما مسلمان هستید؟
آری، نامم شویر است. و تو؟
من از پیروان حضرت مسیح هستم.
رسول خدا که آخرین فرستاده خداست برای ما از حضرت مسیح سخن گفته، از اینکه خداوند از روح خود در حضرت مریم دمید، از اینکه حضرت مسیح کور مادرزاد را شفا میداد و مرده را زنده میکرد.
آری، اینها همه از معجزات حضرت مسیح است. شما هم از پیامبرتان بگویید، از معجزاتش.
چه معجزه از این بالاتر که پیامبر اسلام که نه سواد خواندن داشت و نه نوشتن توانست کلام خدا را که در قرآن جاری است برای ما تلاوت کند، آن هم کلامی با فصیح ترین و بلیغ ترین بیان.
قرآن؟
بله، قرآن آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی است.
از قرآن برایم بگویید و از رسول خدا.
رسول خدا همان محمد امین است که پیش از آغاز رسالت به یمن امانتداری و صداقت و فداکاری و خوشعهدی و نیکرفتاری حجت را بر همه تمام کرده بود. او بر همه مردان عرب برتری داشت، با اینکه در هیچ مکتبی درس نخوانده بود، اما در سخنوری، در علم، در اخلاق و در تجارت، در مردمداری و در صبر و گذشت بی همتاست.
شنیدم که محمد ابن عبدالله بیمار هستند. این خبر واقعیت دارد؟
آره، مدتی است که پیامبر بیمار هستند. همه مسلمانان از بیماری پیامبر رنج میبرند. او پدر امت است و محبوب دلها.
به نظر میرسد محمد ابن عبدالله توانسته از قلبهای زیادی را با خود همسو کند. از محبوبیت ایشان در سرزمین حجاز زیاد شنیدم.
کلامی که در آن صداقت باشد در دل نفوذ میکند جوان. آیینی که در آن همه انسانها با هم برابرند و کسی بر کسی برتری ندارند مگر به تقوا، در دلها نفوذ میکند. تو غیر از این میدانی؟
اینها گفته های رسول اسلام است؟
اینها کلام خداست که توسط آخرین فرستادهش برای ما انسانها ابلاغ شده.
باز هم بگویید، از آیینتان و از پیامبرتان. میخواهم او را بیشتر بشناسم.
اسلام دین برادری و برابری است و رسول خدا در همه عمر خود را از جامعه مسلمانان برتر ندانستند. ساده زندگی می کنند، ساده غذا می خورند، ساده لباس می پوشند، اموالشان را در راه اسلام و در خفا انفاق می کنند. با همه مهربان است، به کسی خشم نمی گیرد، غیبت نمی کند و به آن چه می گوید عمل می کند.
چه نیکو؟
ایشان در قضاوت دوست و دشمن برایشان یکسان است. با همه آرام سخن میگویند. هرگز خنده های بلندش را کسی نشنیده. چیزی را که برای خود میخواهد برای دیگران هم میخواهد و چیزی را که برای خود نمیپسندد برای دیگران روا نمیداند. رسول خدا نیکندیش است و راستگو و مهربان.
چه زیباست، اینها خصلت فرشتگان است. ما نیز در انجیل کلام خدا را که در گفتار مسیح جاری بود چنین میخوانیم: به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میکنند دعا کنید. شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. مواظب باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهید آن را علنی نکنید، چنانچه که ریاکاران در خیابانها آن را علنی می کنند تا مورد ستایش مردم قرار گیرد. درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که دیگران را محکوم می کنید خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران دهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. می بینی شبیر؟ هر کس اندکی ایمان در دل داشته باشد میتواند به صداقت گفتار محمد ابن عبدالله شهادت دهد و اذعان کند که کلام رسول خدا کلام خداست.
رسول خدا انسان کاملی است فلاویوس. در تمام عمرم مردی چو او ندیدم. یقین دارم اگر ایشان را ببینی دل در گرو اخلاق و ایمان و آیینش میگذاری.
شوبر، تا کنون در جنگ هایی که پیامبر داشته شرکت کردی؟
آری، در جنگ احد همراه پیامبر و علی بودم.
علی؟ علی دیگر کیست؟
پسر عموی رسول خدا. اولین مردی که به آیین اسلام ایمان آورد و همواره دوشادوش پیامبر بود. در ماجرایی که دشمنان قصد داشتن شبانه رسول خدا را به قتل برسانند، این علی بود که با شجاعت در بستر رسول خدا خوابید و از مرگ هیچ ابایی نداشت. او در میدانهای نبرد هماوردی ندارد.
عجب.
به حیدر کرار شهرت دارد و نامش لرزه بر اندام هر نااهلی میاندازد.
از اسامه چه میدانی؟ او را میشناسی؟
بله میشناسم. اسامه جوانی است که پیامبر او را به فرماندهی سپاهی گماشته که میخواهد به روم حمله کند. اسامه فرزند زید است. زید در جنگ موته فرماندهی سپاه اسلام را به عهده داشت و در همان جنگ هم کشته شد. ببینم دانستن اینها به چه دردت میخورد فلاویوس.
من دلم میخواست با آیین اسلام و پیامبر اسلام آشنا میشدم که شدم.
خب حالا که دانستی میخوای کجا برمی؟
راهی مدینه. مقصد شما کجاست؟
ما نیز به مدینه میرویم. میخواهیم هم تجارت کنیم هم به عیادت رسول خدا برویم.
این خیلی خوب است شوبر. دلم میخواهد رسول خدا را از نزدیک ببینم. به من اجازه میدهید همراه کاروان شما به مدینه بیایم؟
رسول خدا مهمانان را گرامی میدانند و همواره بر حرمت مهمان تاکید میکنند. از همکنون تو مهمان مایی و ما تابع بیچون و چرای فرمان تو. برخیز فلاویوس، برخیز که تا هوا روشن است باید راهی شویم. برخیز.
علی ابن ابی طالب علیه السلام در 13 رجب سال 30 آمول فیل در خانه خدا زاده می شود. از کودکی در کنار و دامان پیامبر پرورش یافت و از 5-6 سالگی به خانه پیامبر رفت و از آن پس دمی از او جدا نشد. آنگاه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری برانگیخته می شود، نخستین کسی است که به اسلام و او ایمان می آورد. هنگام هجرت پیامبر در جای او می خوابد که دشمنان از رفتن پیامبر آگاه نشوند. پس از هجرت دختران پیامبر را به مدینه می برد و در سال اول هجری با بانوی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها ازدواج می کند. در جنگ بدر، احد و همه جنگ های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار اوست و دوست و دشمن را به شگفتی می آورد. علی ابن ابی طالب علیه السلام در 19 ماه رمضان سال 40 هجری به دست ابن ملجم مرادی هنگام نماز صبح در محراب ضربت می خورد.
کاروان راهی مدینه شد. لحظه به لحظه به مدینه نزدیکتر می شدم. احساس غریبی تمام وجودم را در بر گرفته بود. کلام شبر درباره رسول خدا و آیین اسلام همه اندیشم را هدف قرار داده بود. در راه فقط به گفته های شبر فکر می کردم. نمی دانم چند ساعت در راه بودیم، ولی وقتی به مدینه رسیدیم هوا تاریک بود. شب را در منزل یکی از دوستان شبر گذراندیم. روز بعد خبر دادن حال رسول خدا خوب نیست و ایشان از مردم خواستند تا به مسجد بروند. ما نیز راهی شدیم و به سوی مسجد مدینه رفتیم. شبر کجایی؟
من اینجا هستم فلاویوس. بیا.
دانستید که علت تجمع مردم در مسجد مدینه چیست شبر؟
نه فلاویوس، اما دانستنش کار سختی نیست.
نگذارید خورشید مدینه افول کند.
اینجا چه خبر است خواهر؟ این همه جمعیت برای چه به مسجد آمده بودند؟
شبر؟ تو شبری؟ درست است؟
آری، اما شما را ام فاروز شماییز؟
آری.
سلام ام فاروز، خدایا چرا شما را نشناختم؟
ماجراهای مدینه کودکان نوپا را هم یک شب پیر می کند شبر. حکایت خونهایی که بر دل پیامبر و یارانش رفت حکایت پیر شدن اهل دل است. خوشا به حال تو که به یمن رفتی و از این همه خون دل فاصله گرفتی.
با ماجراهای مدینه و عناد دشمنان رسول خدا بیگانه نیستم ام فاروز. اینجا چه خبر است؟ مردم برای چه در مسجد جمع شدند؟
از حال رسول خدا خبرداری شبر؟
می دانم که رسول در بستر بیماری اند.
حال رسول خدا خوب نیست. سایه ملک الموت بر بام این شهر سنگینی می کند شبر.
وا مصیبت، ما به مدینه آمده ایم تا در کنار کارهایمان به عیادت رسول خدا هم برویم.
کاش ساعتی پیش اینجا بودی و رسول خدا را می دیدی.
رسول خدا هم اکنون در مسجد نیستند؟
ایشان دقایق پیش به خانه رفتند.
برای چه به مسجد آمده بودند؟
برای این مرد کیست شبیر؟
او اهل جزیره العرب نیست، نصرانی است.
سلام، نامم فلاویوس است.
سلام برادر. بر رسول خدا پوشیده نیست که آخرین روزهای حیات مبارکشان را پشت سر می گذارن.
عجب.
رسول خدا از مردم خواستند به مسجد بیاین تا هر کس حقی برگردن رسول خدا دارد حقش را باز ستاند.
یعنی چه؟ یعنی حقش را از پیامبر خدا طلب کند؟
آری جوان.
آخر چه کسی می تواند ادعا کند که بر پیامبر حقی دارد؟ او همواره پدر امت بوده و دست مهر بر سر امت کشیده. کیست که از او حقی داشته باشد؟
پیامبر دقیقا به مردم چه گفتند؟
پیامبر بر بالای منبر رفتند و فرمودند ای گروه اصحاب، چگونه پیامبری بودم برای شما؟ آیا با نفس نفیس در میان شما جهاد نکردم؟ آیا دندان مرا نشکستی؟ آیا جبین مرا خاک آلوده نکردی؟ آیا از نادانان قوم خود بر من تعدی و ظلم نشد؟ آیا از گرسنگی بر خود زنگ نبستم؟
جماعت چه پاسخی دادن؟
جز تأیید چه پاسخی می توانستند بدهند شبیر؟ همه ما شاهد این عنادها با رسول خدا بودیم.
پیامبر دیگر چه گفتند؟
پیامبر فرمودند خداوند شما را جزای خیر دهد. سپس فرمودند حق تعالی حکم کرده و سوگند یاد نموده است که نگذرد از ظلم ستمکاری. پس سوگند می دهم شما را به خدا که هر که او را ستمی برده باشد از محمد برخیزد و قصاص کند، که قصاص او نزد من محبوب تر است از قصاص عقبا در حضور ملائکه و انبیا.
جیوز. میان جمعیت کسی بود که بخواهد پیامبر خدا را قصاص کند؟
آری جوان، آری.
او که بود؟
او ابن قیس بود، همان پیر مردی که خانهش در نزدیکی خانه ابو وهب است.
آری او را می شناستم. او به رسول خدا چه گفت؟
او گفت پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله، در هنگامی که از طائف می آمدی من به استقبالتان آمدم. تو بر ناقه قزبای خود سوار بودی و عصای ممشوق در دست داشتی. چون عصا را بلند کردی تا بر راهله خود بزنی، عصا بر شکم من فرود آمد. ندانستم که این کار به عمد بود یا به خطا.
پیامبر چه گفتند؟
حضرت فرمودند معاذ الله که به عمد زده باشم. پس به بلال فرمودند برو به خانه فاطمه و همان عصا را بیاور. چون بلال از مسجد بیرون آمد، در بازارهای مدینه ندا می کرد که ای گروه مردم، کیست که قصاص فرماید نفس خود را پیش از روز قیامت؟ اینک محمد خود را در معرض قصاص درآورده است پیش از روز جزا. مدتی بعد بلال عصا را گرفت و به خدمت حضرت شتافت و چون عصا را به حضرت داد، حضرت فرمود کجا رفت آن مرد پیر؟ ابن قیس گفت من حاضرم یا رسول الله. و حضرت فرمود که بیا و از من قصاص کن تا راضی شوی از من.
آن مرد بر بدن پیامبر اسلام ضربه ای زد؟
آن مرد وقتی تواضع و فروتنی و حقانیت رسول خدا را دید گفت تو را عفو می کنم ای رسول خدا.
عجیب است.
سپس پیامبر فرمودند خداوندا تو عفو کن ابن قیس را چنان که او عفو کرد پیغمبر تو را. پس حضرت از منبر به زیر آمدند و راهی خانه شدند.
خدایا این چه حکایتی است؟ من خوابم یا بیدار؟ اینها حقیقت است یا افسانه؟
تو بیداری فلاویوس، بیداری و به چشم خود حقانیت آخرین فرستاده خداوند را میبینی.
کاش میتوانستم رسول خدا را از نزدیک ببینم. شبیر،
رسول خدا راهی خانه شدند، علی نیز همراهشان بود.
به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمان توقف رسید. آفتاب سوزان 18 ماه ذی‌الحجه بر سرزمین تفتیده قدیر خم میتابید و انبوه مسلمانان 70,000 تا 120,000 نفر به فرمان پیامبر اکرم در آن گرمای سوزان گرد آمده اند و انتظار رویداد بزرگی را دارند. آوای اذان بلند می شود. مسلمانان برای نماز آماده می شوند و پیامبر نماز ظهر را با شکوه بسیار با آن گروه عظیم می خواند و بر بلندایی از جهاز شتران جای می گیرد و می فرماید خدا را می ستاییم و از او یاری می جوییم و به او ایمان داریم و به او توکل می کنیم. از بدی نفس و کردار زشت من به خدا پناه می بریم که تنها او راهنمای گمراهان است. خدایی که هر که را هدایت کرد گمراه نمی شود. گواهی می دهیم که خدایی جز او نیست و محمد بنده و فرستاده اوست. هان ای مردم، رفتن من از میان شما نزدیک است. من مسئولم و شما نیز مسئولیست. درباره من چه می اندیشید؟ همگان گفتند گواهی می دهیم که تو آیین خدا را به ما رساندی و خیرخواه و اندرزگوی ما بودی و در این راه بسیار کوشیدی. خداوند به تو پاداش نیک دهد. مردم که آرام شدند، پیامبر فرمود آیا به یگانگی خدا و پیامبری محمد بنده خدا گواهی می دهید؟ همگان گفتند آری آری گواهی می دهیم.
از علی برایم بگو ام فاروس.
علی تو در حجت الوداع بودی شبیر؟
آری بودم.
در قدیر خون با علی بیعت کردی؟
آری، وقتی رسول خدا دست علی را به عنوان جانشین خود بالا بردند چه کسی میتوانست منکرش شود؟ من نیز از بیعت کنندگان علی بودم در قدیر خون.
شبیر، درست شنیدم؟ تو گفتی پیامبر اسلام علی را به عنوان جانشین بعد از خود انتخاب کرد؟
آری جوان.
ولی چرا ایشان؟ چون پسرم و ایشان هستند.
پسر عموهای رسول خدا کم نیستند، اما اندکند. یاران وفاداری که چون علی جان و دل را در خدمت رسول خدا گیرند اندکند. مردانی که در نماز انفاق کنند اندکند. مردانی که در نبرد ایثار کنند اندکند. مردانی که قلب و زبانشان در راه خدا و رسول خدا یکیست اندکند. مردانی که بر نفس خود تیغ می کشند و مغلوب شیطان نمی شوند اندکند. مردانی چون علی که سایه به سایه همراه نبی بودند و هست و نیستشان را در راه دین فدا کردند کمند.
ام فاروس، به گمانت اگر به خانه رسول خدا برویم می توانیم ایشان را ببینیم؟
نمی دانم، فقط می دانم که حال رسول خدا خوب نیست. با این حال به فرموده رسول خدا هیچ مؤمنی حق ندارد مأیوس و ناامید شود. با هم به منزل رسول خدا می رویم، شاید توفیق زیارتشان نصیبمان شد.
در غدیر خم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من در میان شما دو یادگار می گذارم، کتاب خدا که ثقل اکبر است و یک سوی آن در دست خداست و سوی دیگرش در دست شما. به کتاب خدا چنگ بزنید تا گمراه نشوید. دیگر خاندان و فرزندانم، خداوند به من خبر داده است که این دو یادگار من تا رستاخیز از هم جدا نمی شوند. ای مردم، بر کتاب خدا و خاندان من پیشی نگیرید و از آن دو واپس نمانید تا نابود نشوید. در این هنگام پیامبر دست علی سلام الله علیه ما را گرفت و بالا برد تا همه او را در کنار پیامبر دیدند. آنگاه فرمود: ای مردم، بر مؤمنان از خود آنان سزاوار تر کیست؟ مردم پاسخ دادند: خداوند و پیامبرش بهتر می دانند. پیامبر فرمود: خداوند مولای من و من مولا و رهبر مؤمنانم. ای مردم، هر کس که من مولا و رهبر اویم، علی هم مولا و رهبر اوست. و این سخن را سه بار گفت. سپس فرمود: خدایا، دوست بدار کسی را که علی را دوست دارد و دشمن بدار کسی را که دشمن علی است. ای مردم، دیگران را هم از این کار آگاه کنید. در این هنگام جبرائیل فرود آمد و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت داد که خداوند امروز دین خود را کامل کرد و نعمت خود را به تمامی بر مؤمنان ارزانی داشت. در این دم پیامبر تکبیر گفت و فرمود: سپاس خدای را که دین خود را کامل کرد و نعمتهایش را به تمامی ارزانی داشت و از رسالت من و ولایت علی پس از من خوشنود شد. در غدیر خم خداوند به پیامبرش فرمان داد: ای پیامبر، آنچرا از پروردگارت به تو رسیده است به مردم برسان، اگر نرسانی رسالت خود را به جا نیاوردی و خداوند تو را از گزند مردمان نگاه می‌دارد.
علی جان، علی جان، دگر خاک یتیمی بر سر ما، دگر خاک یتیمی بر سر ما، دگر